بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. با خبر شدیم والده ماجده جناب آقای متوهری که از فضلای اهل جلسه هستند مرحوم شده ان. وظیفه داریم که به روح ایشان حمد و سوره نسا کنیم. رحم الله من قرأ الفاتحه. اللهم اغفرها وارحمها وإيانا برحمتك يا ارحم الراحمين. خداوند شما جناب آقای متوهری طول عمر عنایت کند، والدتون رو انشاءالله با قانون جهان اسلام صدیقه طاهره انشاءالله محشور فرماید. صلوات فرماید. سید تبا تبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در همین مسئله غسل الیدین فروعاتی دارد مهم و قابل توجه. رسیدیم به این فرق: و من قطعت یده من المرفق لا یجب علیه غسل العدد و ان کان اولا و کذا ان قطع تمام المرفق و ان قطع مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقیه و ان قطع من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العدد يجب غسل ما كان من العدد جزء من المرفق. این تفاصيل همه مربوط می شود به قطع ید. گفتم مسئله محل ابتلا هست، مخصوصا عزیزانی که جانباز هستند در جبهه دستشون از دست دادن یا پاشون قطع شده است، حکمی است که برای اونها مفید است. و الان هم که دیگه خب بازم جبهه و دفاع ادامه دارد، برای انشاءالله خداوند مدافعین حرم و فیروز گرداند. اگر احیانا کسی در جبهه دستش قطع بشود حکمش رو بدانیم. می فرماین که اول خلاصه متن رو بگیم و بعد به ادله و مبانی آن توجه کنیم. من قطع یده من المرفق لا یجب علیه غسل العدد و ان کان اولا. اگر کسی دستش از آرنج قطع شده باشد لا یجب علیه غسل العدد، واجب نیست که اینا رو همه رو شرح دقیق شرح ریز شرح. اگر کسی از مرفق یعنی از بالای مرفق دستش قطع شده باشد متن اینه و من قطع یده من المرفق لا یجب علیه غسل العضو و این کان اولا
من فوق المرفق
متن شما درسته، متن من فوق ندارد. اون متن درست، شما به من اعتماد دارید، اگه اعتماد ندارید به کتاب دارید. این
من هم باون
ندارم. مرحبا به سید ما. شما آقای زندی فوق دارید؟ شما فوق دارید؟
ندارم.
ندارم. پس سید فوقی داشته است که اعلام کنه. بسیار خوب. من فوق ندارم، فوق طلبم نیستم. به حضور شما من البته کلمه فوق جاش هست، منتها ظاهرم کلمه فوق در متن نبوده، چاپای بعدی فوق اضافه شده باشه چون میتونم، ولی شرحی که بعدم میدیم فوق ذهنش در میدیم. من قطع یده من المرفق لا یجب علیه غسل العضو، منظور کسی که دستش از فوق محور از بالای آرنج قطع شده باشد، لا یجب علیه غسل العضو، عضو یعنی از شانه تا محور، این قسمت عضو است شانه، لازم واجب نیست که این قسمت از دستش رو در وضو بشورد. چرا؟ این متن، این فتواست. درباره این فتوا خودم را که به آرائش مراجعه کنیم، عنایت کنید، آرای خودم را. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 21، همون یه صفحه پربرکتی است که چند روز مدرک ماست، می‌فرماید اگر کسی دستش از فوق مرفق قطع شده باشد غسل واجب نیست. دلیل بر این مطلب نفی خلاف که قریب به اجماع اعلام می شود و عدم دلیل بر وجوب این غسل، عمدترین دلیل ما عدم دلیل بر وجوب این غسل هست. آنچه که ما داشتیم وجوب غسل بود در وضو محدد، محدد به حد خاصی که مرفق بود، عضد مثل سائر مواضع بدن است، مثل گردن، اینا دیگه در وضو زمینه ندارد، وضو حدش بیان شد مشخص که تا مرفق است، دلیلی نداریم. مسئله خلافی دیده نمی شود، بلکه گفتیم ممکن است اجماع ادعا بشود، در این باره بحثی نیست. و بعد آنچه که مورد بحث هست این است که می فرماید و این کان اولا، این اولا را از کجا در بیاریم؟ هر چند حالا میخوام بگم، ما دیروزم گفتیم اگر در گفتم اگر در جریان بودید که از قدما کلام شیخو که گفتیم، یعنی کل از قدما، محور قدماست. الان میرسیم متنی داریم در این رابطه که براتون انشاءالله. و اما امکان اولا که میفرماید هر چند غسل عضد اولا هست، دلیل نداریم، موضع غسل وضو نیست، اولا چه دلیلی دارد؟ از کجا بگیم که شستن عضد اولاست؟ در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 2 صفحه 163 تا 65 می فرماید که روایتی است از علی بن جعفر علیه السلام در مورد اقطع که نقل می کند که اگر دست قطع شده باشد وظیفه چیست. متن حدیث رو بخوانیم. حدیث صحیح است. عن محمد ابن یحیی، آدرس رو براتون گفتم، باب 49 از ابواب وضوء، حدیث شماره 2. شیخ کلینی نقل میکند عن محمد ابن یحیی عن العمرکی، که اینا از اجلا و ثقات، عن علی ابن جعفر، که علی ابن جعفر امامزاده که میشناسیم، عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل قطع یده من المرفق کیف یتوضع. این متنی که من خواندم با متن حدیث مطابق. قطع یده من المرفق کیف یتوضع، این چه کنم؟ قال یغسل ما بقی من عضده. از این متن استفاده می شود که از مرفق که قطع شده است، عضد که باقی مانده تغسیل بشود، غسل انجام بگیرد. یغسل ما بقی من عضده، این روایت ما را بر این واداشته است که درباره شستشوی عضد هم مطلبی را در نظر بگیریم. این یک طرف قضیه. از سوی دیگر که مرفق قطع بشود، یعنی دست از بالای مرفق اگر قطع بشود، زمینه برای وضو وجود ندارد، موضوع و متعلقی برای وضو وجود ندارد. ما چگونه می توانیم برای عضد دلیلی پیدا کنیم؟ پس اجماعاً عضد می توانیم بگیم، اجماعاً از نفع خلاف بالا، که عضد حکمش غسل نیست. مضافاً به این، نصوصی که در این باب داریم نصوص کثیری است که دلالت دارد بر این که اگر عضد قطع، اگر دست قطع بشود، از بالای مرفق جایی برای وضو گرفتن عضد وجود ندارد، چون آنچه متعلق وضو هست ید است تا مرفق. در این رابطه ما این اجازه به حدیث کامل بکنه بعد میگن سوالشون که اینا نظمش به هم نخورد. می فرما حدیث صحیحه رفاعه هست، همین باب حدیث اول. سألت ابا عبدالله عن الاقطع فقال یغسل ما قطع منه. ما قطع منه، منظور از ما قطع منه یعنی مقطوع، مقطوع منه، ما قطع منه یه مقطوع منه، آن چیزی که پس از قطع باقی مونده، دست باشد، صدق دست بکند. این حدیث ظهور دارد در اینکه بالاتر از مرفق حکمش قصد و شستشو نیست، هرچند صریح نیست. حدیث شماره است. من
حکمش
بود قال سألت ابا عبدالله عن الاقتح، این سؤاله، فقال جواب یغسل مقتوع به، مقتوع به، یغسل مقتوع به یعنی از دست هر قد که باقی مونده باید شستشو کنید. این مطلب رو که گرفتیم، پس روایت هم ظهور دارد که آنجایی که قطع شده است اگر قبل از مرفق باشد، هر قد که باقی مانده است شستشو بشود، اگر بالاتر از مرفق هست حکمش شستشو نیست. اجازه بدید احادیث رو کامل بکنم بعد سؤال کنید. روایت سوم همین باب بازم می فرماید سألت عن الاقطع الید و الرجل. حدیث شماره 3 باب 49، اینا همشون صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، شما بسی که سند رو میخوایید، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر که میشناسید از اجلا و ثقاتم، عن ابن ابی نجران که موثق است، عن عاصم ابن حمید که توثیق خاص دارد، عن محمد ابن مسلم که فوق وثاقت است، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاقطع الید و الرجل قال یغسل هما. اینم اطلاق دارد، اطلاقش اینه که دست و پایی که قطع شده است پس از قطع شدن آنچه که باقی مانده است باید شستشو بشود. یه سؤال مختصر و یک جواب مفید. سؤال مختصر این است که در این روایت آمده است که دست و پایی که قطع شده است غسل بشود، پا که مسح دارد غسل ندارد. این سؤالو صاحب وسائل جواب میداد که احتمالا تقیه باشد، ولی جوابی که سیدنا استاد فرموده ان و جواب دقیقم هست این است که اینجا در مقام بیان انجام افعال وضوع است، تقریبا غسل گفته میشود و نیاز به شرح ندارد. غسل اینجا به معنی مسح هم به کار می رود، هرچند تقریبا باشد. جهت این است که باقی مانده باید عمل وضوع را داشته باشد، همین. پس با توجه به این روایات حدیث چهارم هم بخونم براتون، بازم صحیحه رفاعه است، سند محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب که اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است، عن العباس یعنی ابن معروف که از اجلا و ثقات است، عن عبدالله، عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع است، عن رفاعه که خود توثیق خاص دارد و از اصحاب آقا امام صادق است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الاقطع الید و الرجل کیف یتوضع قال یغسل ذلک المکان الذی قطع منه. غسل و شستشو بشود همان جایی که قطع شده است. این روایات که چهار تا روایت صحیحه بود تقریبا بعد معتبر بود، همه ظهور دارن و انصراح دارن بر این که اگر دست قطع بشود آنچه باقی مانده است از دست باید شستشو بشود و ارتباط به غسل عضو ندارد. این یک طرف قضیه. پس هم نفی خلاف و از و هم عدم دلیل بر غسل عضو و هم نصوص باب که ظهور و انصراف دارن بر غسل ما بقی من الید ما تحت المرفق الی الکف. این طرف قضیه ادلش که معلوم شد، حدیث علی ابن جعفر فرموده بود که چه؟ که عضد باید غسل بشود. چه کنیم؟ الاجازه. اینجا ما در برابر این ادله معتبری که رو براتون ردیف کردیم، حدیث معتبر علی ابن جعفر رو باید توجیه کنیم. توجیهی که در فتاوا بیاد حمله بر استحبابه. توجیه حکمی همیشه یادتون نره، توجیه حکمی حمله بر استحبابه. اما توجیه دلالی سیدون الاستاد می فرماید که ممکن است منظور از عضد اون انتهای عضد باشد که وصل به مرفق است. مرفق چه بود؟ مجمع العظمین، عظم العضد و عظم الید، مفصل. اون قسمت آخر عضد که اونجا باقی مونده است، اون جزئی که تشکیل دهنده مرفق بود، باید غسل و شستشو بشود. شما ممکنه اشکال بکنید که خب ما از چه طریقی میتونیم عضد رو حمل کنیم به این قسمت، به این جزء آخر عضد؟ جواب: قرینه داریم، ادله داریم. این قرائنی که اینجا داشتیم، نصوصی که ظهور و انصراف داشت که مقتوع منه پس از مرفق باید بشوریم، ادله اولی که وضوع رو محدد کرده از تا مرفق، نفی خلاف و اجماع هم از سوی دیگر، با داشتن اون ادله قرینه قطعیه این می شود که منظور از عضد اون جزء آخر عضد باشد که وصل به ذراع می شود و تشکیل دهنده مرفق. بنابراین ما از لحاظ دلالت توجیه دلالی داشتیم و گفتیم، و اما از لحاظ حکم در برابر اون ادله قطعیه این نص علی ابن جعفر رو حمل بر استحباب میکنیم و میگیم اولاست. اولا یعنی مستحب است. اولا اصطلاحی است که هم بر استحباب تطبیق میکند و هم بر احتیاط.
بله، احتیاط میفرمودی در اونجا. الان اینجا ما اصلا فاضل از مشهور اجماع داریم، تفیقه را که اجماع داریم، از این برم که فقط رئیس از حکمی میشه استحباب، پس اینجا نظرت میشه برای احتیاط دیگه.
بسیار خوب. اولا گفتیم اینجا متن اولاست دیگه. اولا رو اولا هم بر استحباب تطبیق میکند و هم بر احتیاط.
خوشتا قبلن فرمون این لفتی اختلاف مطابق با اتفاقه یه مدار از اجماع پایین
کرد. بله درسته. اما گفتم به ذهنتون هم سپرده اید، احسنتون آقای علیزاده، نفی خلاف پایین تر از اجماع هست، ولی یک اما و اگر یک اضراب های اینجا داشتیم، گفتیم نفی خلاف هست بلکه ممکن است اجماع بگیم. در اصطلاحات صاحب جواهرم که مراجعه کنید این طبقه بندی بین نفی خلاف و اجماع مشهود است. می‌فرماید لا خلاف فیه بل الاجماع، یعنی یه طبقه بالاتر. حقیر سراپا تفسیر در پیشگاه خدا هم گفتم که نفی خلاف گفته شده است بلکه اجماع است، یعنی فقها آرائشان هم متفقند بر این که اگر دست از بالای مرفق قطع بشود وجود غسل، غسل و شستشو لازم نیست. ادامه بحث. این قسمت از بحثو که گفتیم اجازه بدید که رونقش به هم نخورد برای شما میگم. و کذا انقطع تمام المرفق و انقطع ما دون المرفق یجب علیه غسل و ما بقیه. مطلب از خارج براتون شرح دادم، متن رو بخوانم. اگر قطع بشم تمام مرفق، الان این قرینه به نفع شما شد که باید فوق باشد در متن قبلی، که اینجا چه میگن؟ اینجا میگن انقطع تمام المرفق، پس اولی باید باشد فوق المرفق. همچنین اگر تمام مرفق قطع شده باشد هم از اون به بالا دیگه غسلی در کار نیست، به همان دلیلی که گفته شد. و این قطع مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقیه. اگر قطع بشود آنچه که بعد از مرفق است، وسط ذرا از موج به بالا، یجب علیه غسل ما بقیه، غسل ما بقیه واجب است. چرا واجب است؟ به ادلهی که اصل غسل ید را برای ما اعلام کرده است. ادله بر وجوب از این قرار است: محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 143 و 144 مسئله را و فروعات را بحث میکنند. میفرمایند که اگر دست قطع شده باشد از مادون المرفق، نرسیده به مرفق دست قطع بشود، یجب ما بقیه، واجب است. چرا واجب است؟ دلیل بر این وجوب عبارت است از این که می فرمایند وجوب تعلق گرفته است به کل این اجزا، از کف تا مرفق، از خود دست تا مرفق. این وجوبی است که تعلق گرفته است در وضوع. الان که جزئی از این ید قطع شده است، دلیلی بر رفع وجوب از آن جزء باقی مانده نداریم، پس اون جزء وجوبش به قوت خودش باقی است. جزء باقی مانده مشمول دلیل وجوب غسل ید است. تمام. البته از ضمن کلامش قاعده میسور هم استفاده می شود، هرچند ایشان اشارتی ندارند. این بیان ایشان بود. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، همان مدرک بالا که گفتم از صفحه 163 تا صفحه 665 مسئله رو که بحث میکنن، میفرماین که وجوب غسل مقتوع من، یعنی دستی که قطع شده است از مرفق به پایین، ادله ای دارد که از این قرار است. یک، اصل دلیل وضوع شامل این مورد همیشه است، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. خب جزء ید هم یده، قسمتی که قد شد قسمت باقی مانده از عنوان ید خارج نمی شود. این اولا. و بعد هم می فرماید که استصحاب هم مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل یعنی دلیل اول ما، عموم دلیل وجوب غسل ید، دلیل دوم ما استصحاب. قبل از که قطع شده بود دست ما، غسل واجب بود. الان که نصفش از بین رفته اما از مرفق به پایین، آیا اون وجوب باقیست یا باقی نیست؟ استصحاب بکنیم. و در استصحاب هم حالت سابقه لازم نیست که مجموعی باشد، یک جزء استصحاب میکنی اون جزء با همون حکم حالت سابقش. این قسمت باقی مانده قبلا وجود داشت، الان وجود دارد. این رو میفرمان به جهت اینکه اشکالی در استصحاب هست. حالا و اما این دلیل دوم ما. دلیل سوم ما میفرماید قاعده میسور، که المیسور لا یسقط بالمعسور، قاعده فقهی مشهور است. من به ادله این قاعده الان نباید تعرض کنم، به جهت اینکه بس خیلی میرد حاشیه. اجمالا قاعده میسور یک مشهور، دو دلیل و نص خاصی دارد. این قاعده قاعده منصوصه است، از نص گرفته شده. قاعده منصوصه و استیادیه چه بود فرقش؟ قاعده منصوصه از خود نص گرفته می شود. احسن. قاعده استیادیه معاون و کمک دارم آقای علیزاده که از مجموع ادله عنوان استخراج بشم. مثلا قاعده لاتعاد قاعده منصوصه است، قاعده اتلاف قاعده استیادی است. این قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور نبوی هست، یه قاعده منصوصه مشهور، اگر نگی مورد اجماع ولی مورد شهرت عظیمه فقهایی است. مضاف بر این ادله دیگری هم دارد به عنوان کمک در جهت اعتبار که استصحاب باشد و قاعده عبودیت و مولویت، یا به تعبیر شهید صدر قاعده حق و طاعه. در اصطلاح محقق نائینی و سیدنا الاستاد می شود قاعده مولویت و عبودیت، که اقتضا می‌دارد عبد در جهت اطاعت تا جایی که قدرت دارد کم نذارد، کوتاه نیاد، اون مقداری که می‌تواند انجام بدهد باید انجام بدهد. پس دلیل سوم ما قاعده منصور شد بعد از یک عموم اصل دلیل، دو استثناء، سه قاعده منصور. حرف صاحب جواهر رو میگم، بر اساس این سه تا دلیل میتوانیم اعلام بکنیم که عضو مقطوع منه، یعنی اون مقدار از دست که پس از قطع شدن باقی مونده است، باید غسل و شستشو بشود، واجب است. و می‌فرماید عزف الى ذلک، مضافاً بر این روایات خاص باب را مراجعه کنید. روایت رفاعه همون منبع که گفتم، حدیث شماره دو که می‌فرماید که الان خواندم سند درست است، دلالت هم درست فرمود که اگر دست قطع بشود باید فلیوب این مزنون فلیوب سن ما قطع منه. بله، روایت شماره یک احسنتون یغسل، درست خوندم متن را هم، یغسل و ما قطع امن، منظورم ما قطع امن یعنی مقطوع امنه، یعنی اون مقداری که باقی مونده است. بر این نسن و فقهن و اصلا و قاعدتا ما درباره غسل دست قطع شده هیچ مشکلی نداریم، واجب است که باید آنچه که باقی مونده است از دست پس از قطع شدن باید غسل و شستشو بشود. اما این ادله را که گفتیم عنایت بکنیم، در جنبندی این قسمت منبع اصلی ما نص نصوص معتبر که حکم غسل را پس از قطع اعلام میکند، اصل و قاعده و عموم دلیل غسل دست میتوانید به عنوان ادله درجه دو یا مؤیدات در نظر بگیرید. مطلب کامل. اما سیدان استاد کلامی دارد درباره استثنایی که اینجا آمده است یا قاعده منصوری که اینجا گفته شده است، بحث و تحقیقی دارند، هرچند نسبت به نتیجه بحث فرقی نمی کند، ولی اون نکاتی که درباره اجراء استثناء ما بفهمیم برای من مفید و مؤثر خواهد بود ان شاء الله فردا. صلوات خواهم.